از اون انرژی میگیرم و بهش انرژی میدم.
خیلی ازتون متشکرم. اینجا رو برای اینکه کاملا خودم شاید متوجه نشدم و دوستانم شنونده هامون هم اگر نکته‌ای دارن حتما با ما در میان بگذارن. در حقیقت آنچه که باعث قوام سرمایه اجتماعی میشه اون هویت جمعی ماست.
به شدت. یعنی هویت اجتماعی کمک میکنه به این که اون سه مؤلفه ای که اسم بردیم، اعتماد عمومی، مشارکت و مقوله شفافیت، که حالا بحث شفافیت بیشتر بر میگرده به دولت مردان و اصحاب قدرت و نهادهای سیاسی در جامعه، ولی در مورد اعتماد عمومی و در مورد مشارکت پایه و بیس بین مردم قرار میگیره. هویت اجتماعی اینها رو به شدت تقویت میکنه و باعث افزایش سرمایه اجتماعی میشه.
بسیار از شما متشکرم آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، و مثل همیشه بسیار آموختیم تا همین لحظه. از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. گاه وقتها ما یک ذهنیتی برای مسیر زندگیمون داریم، چه بهتر که اون ذهنیت رشد یافته باشه. بشنویم
درس روز.
اگر بتونید فقط روی یک خصلت خودتون کار کنید که راه رو برای رشد و یادگیری و موفقیت باز کنه، اون خصلت چیه؟ استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد کارول دوک جوابش اینه که باید ذهنیت رشد باور پیدا کنید. کلن دو تا ذهنیت وجود داره. گروه اول فکر میکنن ذات و هوش آدم ها ثابت و تغییر ناپذیر و حکم سرنوشته. اینا نمیخوان آبروشون بره و خیت بشن، پس از چالش ها اجتناب میکنن تا دست و پاچلفتی به نظر نیان. به نظرشون استعداد تو هر کاری ذاتیه، پیروزی دیگران براشون تهدیدآمیز و حسادت برانگیزه. گروه دوم چالش رو میپذیرن، از مسیر یادگیری لذت میبرن، انتقاد رو به جون میخرن، از موفقیت دیگران به هیجان میان و کنجکاو میشن و یاد میگیرن. آدمای با ذهنیت رشد باور میخوان طرف مقابل رو درک کنن و در روابط آینده از تجربه هاشون استفاده کنن. دانش عصب شناسی و علوم تربیتی مدرن از تغییر پذیری فیزیکی ساختار مغز و آموزش پذیری شگفت‌انگیز انسان حکایت میکنن. بنابراین ما از مثبت اندیشی ساده لوحانه حرف نمیزنیم. تمام علوم تجربی ذهنیت رشد باور رو تایید میکنن. تا جایی که میتونین در کار و روابط بین فردی برای خودتون ذهنیت رشد باور ایجاد کنید و مطمئن باشید که این ذهنیت خیلی درها رو باز میکنه.
متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم در مورد نقش و تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت جمعی با هم گپ و گفت میکنیم و متشکرم که شما هم همراه ما هستید. پیامکاتون به 3102 میرسه و تماس های تلفنیتون با 2265-2876 برقراره.
سرمایه اجتماعی را مانند اجتماع کوچک یک خانواده میتوان در نظر گرفت که هرچه روابط اعضای اون خانواده با هم بهتر رفتار کنند و در مشارکت در کارها با هم همدل باشند و در امور زندگی به یکدیگر کمک کنند و از نظرات یکدیگر در امور زندگی بهره مند شوند، اون خانواده موفق تر خواهد بود. سرمایه اجتماعی نیز اگر این شرایط را دارا باشد، ما دارای یک اجتماع بهتر و سرمایه اجتماع بهتری خواهیم بود. نسرین هادیان از گرگان.
من فکر میکنم که بدون سرمایه اجتماعی هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه نمیرسه و اینکه شاید بدون سرمایه اقتصادی و صرفاً با تکیه بر سرمایه های انسانی و اجتماعی بشه به موفقیت دست پیدا کنیم، اما هیچ مجموعه انسانی بدون سرمایه اجتماعی نمیتونه هیچ اقدام مفید و هدفمندی انجام بده.
سرمایه های اجتماعی به این بیشود میاد که انسان قانونی زندگی کنه، مقررات رو بتونه، به حق خودش قانع بشه، به حق دیگران تجاوز نکنه، اجتماع رو اجتماع خودش بدونه، خونه خودش بدونه و به شخصیت مردم، به ارزش‌های مردم احترام بذاره و در هر جا که هست احترام خودش رو بگیره و احترام دیگران، چرا که اگه کسی احترام به خودش ارزش قائل نشد به دیگران ارزش قائل میشه.
سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه خودتون. با هم حرف بزنیم. سرمایه اجتماعی و نقش و تأثیر اون بر هویت جمعی موضوعی است که در امروز در موردش صحبت میکنیم. آقای دکتر، در مورد تلفن‌های نکته‌ای هست که از شما بپرسم؟
خب نظرات خوبی عزیزان مطرح کردن در بعد سرمایه اجتماعی، مخصوصا اون خانومی که اومده بود بحث سرمایه اجتماعی رو با یه خانواده مقایسه کرده بود، کاملا درسته. بحث نظرسنجی، بحث احترام به دیدگاه‌های دیگران، بحث همکاری، بحث مشارکت، برنامه‌ریزی، همه اینها بحث‌هایی است که میشه بله. در جای خودش بهش بپردازیم.
بسیار از شما متشکرم. من در این بین یک سال از آقای دکتر پرسیدم، فرصت نشد پاسخش رو دریافت کنم. الان دوباره میپرسم آقای دکتر، آیا ما در اون هویت گروهیمون، هویت جمعی بزرگتر، هویت‌های اجتماعی بزرگتر، آدابی رو میآموزیم و آدابی داره؟
طبیعتاً ما از آغازین لحظاتی که قدم به جهان هستی میذاریم در تعامل با دیگران،
بله،
این تعامل باعث میشه که ما کم کم روابط گروهی، زندگی گروهی، ارزش‌ها و هنجارها و آداب و رسوم و سنن یک گروه خاص رو بیاموزیم و ما رو وادار میکنن که از اون تبعیت بکنیم،
بله.
و اگر ما پیروی نکنیم از اون ارزش‌ها و هنجارها، مسئله پانیشمنت و مسئله مجازات در برابر ما قرار داره که گاهی میتونه یک نیشخند باشه و گاهی خیلی خیلی خطرناک بشه. میخوام عرض بکنم که جامعه با سازوکارهایی که داره از دوران کودکی، چه به صورت تربیتی و گاهی به صورت اجبار، افراد رو هویت ساز میکنه،
بله،
و اونها رو میبره به سمت اینکه احساس تعلق گروهی داشته باشن که این همون هویت گروهی و جمعی میتونه باشه، و از اونجاست که اینها وقتی به صورت زنجیره در میاد و دست به دست هم میده، مقوله هویت اجتماعی شکل میگیره. بنابراین بله، ما از دوران کودکی آرام آرام اینها رو میآموزیم، درونی میکنیم و بعدها این اونها رو اجرا میکنیم و فکر میکنیم اینها عقاید و نظرات شخصی ماست، در حالی که بسیاری از اونها از بیرون به ما وارد شده، ما اونها رو درونی کردیم، پذیرفتیم و در اون چارچوب و اصول حرکت میکنیم.
بسیار متشکرم. یعنی در مسیر اعتماد سازی حرکت میکنیم، شفاف سازی حرکت میکنیم و در مسیر مشارکت با سایر افرادی که در اون جامعه هست. خیلی ازتون متشکرم. دلم میخواد از این منظر هم به موضوع نگاه کنیم، ارتباط بین سرمایه اجتماعی و هویت جمعی و اون در هم تنیدگیشون چه تأثیری میتونه بر سلامت جامعه و سلامت روان افراد جامعه بگذاره آقای دکتر؟
در بعد روانی قضیه، خب کسی که در یک جامعه زندگی میکنه که سرمایه اجتماعی بالاتری داره، معنیش این است که این انسان احساس تعلق داره، احساس مشارکت داره، احساس این داره که حرفش شنیده میشه، نظراتش دیده میشه، در جایی اگر درسته اونها بهش توجه میشه، طبیعتاً این آدم آرامتره، استراب پایین تری رو داره. کسی که در مقوله اعتماد به دیگران اعتماد بالاتری رو تجربه میکنه، خودش رو خوب میپنداره و دیگران رو خوب میپنداره، عزت نفس بالاتری داره. در بود اجتماعی وقتی که شما احساس تعلق گروهی دارید، هیچ وقت احساس تنهایی ندارید.
بله.
جایی که نیاز به کمک هست میفهمیم که گروه زیادی از آدما به کمک ما میان. اگر یک روستا رو ما به عنوان یک جامعه در نظر بگیریم برای مثال، یک کار خیلی قشنگی که در روستاها انجام میگیره، در زمانهای خاص مردم به کمک همدیگه میرن.
مثلا یک خانوادن، افراد
دقیقاً، دقیقاً. مثلا فرض کنید که وقتی که قرار از بومندود انجام بگیره، کمتر روستایی میره کارگر بگیره پول بده. تعداد زیادی از وابستگان، دوستان، همسایگان، همولایتی ها میان به کمک و این بسیار زیبنده و زیباست. یعنی ما اگر بخوایم واقعا سرمایه اجتماعی رو در جامعه هم یاد بگیریم هم خوب اجراش کنیم، باید به خلقیات مردم روستا توجه کنیم. انسانهایی که در حین صاف بودن، صادق بودن، ارزش ها و هنجارها رو خوب شناختن، به موقع به کمک هم رفتن، شاید خیلی ادبیاتی نتونن حرف بزنن، ولی حرف های خوب خیلی زیاد برای بله. گفتن دارن و چون میدونیم گروهی هستن فقط خوب حرف میزنن. این جماعت به درد سرمایه نمیخورن، یعنی نمیتونن سرمایه اجتماعی رو افزایش بدن، ولی ما باید به دنبال کسانی بگردیم، اونها رو سر لوحه خودمون قرار بدیم، اونها رو برای خودمون اسوه بکنیم که به صورت عملی در جهت افزایش اعتماد عمومی، در جهت افزایش مشارکت، در جهت شفاف سازی، در جهت گسترش همبستگی و به همچسبندگی اجتماعی دارن حرکت میکنن و همه اینها رو شما در روستاهای سنتی ما به خوبی شاهد هستید و میتونید ببینید. یک الگوی بسیار مناسبه که این رو ما بتونیم گستردش کنیم در سطح جامعه بزرگترمون.
خیلی ازتون متشکرم. آقای دکتر، چی شده که روستاها این رو یاد گرفتن؟ در حقیقت اون دوام باقی ماندنشون، بقاشون وابسته به این مشارکت ها بوده.
گام اول بحث نیازه، یعنی مردم روستا به خوبی آموختن و بعد البته جوامع بزرگتر هم همینطوره، به خوبی آموختن که اگر بخوان تکروی بکنند هم خودشون لطمه میبینند و هم حیات اون جمع 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر از بین خواهد.
بله.
گام اول مقوله نیازه و این نیاز باعث شده است که، چون میدونی میگن که احتیاج مادر اختراع، باعث شده است که فکر کنن و در گام دوم یاد گرفتن که یه دست صدا نداره، ما باید با مشارکت با هم بتونیم به معضلاتمون چیره بشیم. به همین دلیله مخصوصا در مناطق کویری ایران اون شاهکار معماری بشر، مقوله قنات،
بله.
اصلا چیز عجیب و غریبی است، کاملا بر همین مبناست که در گام اول نیاز به آب دارن، در گام دوم یه نفره نمیتونه به آب برسه، پس باید مشارکت وجود داشته باشه، اعتماد وجود داشته باشه، همراهی، همبستگی، دلبستگی و خیلی واژه‌هایی از این قبیل. اینا همه کمک کرده به این که در زمان به تجربه دریافتند که باید با هم باشن تا بتونن بر مشکلات محیطی فائق بیان که در گذشته کم نبوده. البته گذشته بیشتر مشکلات طبیعی بوده.
بله.
مثل خشکسالی، مثل سیل، مثل مثلا فرض کنید زلزله و امثال اینا.
خیلی از شما متشکرم. امروز در مورد نقش و تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت جمعی با شما صحبت کردیم با حضور جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی. ممنون که ما رو شنیدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و همراه با مهمان محترم برنامه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
که میخواهم تو را سهمم از عشقت چرا چیزی به جز باران نبود از من چه میخواهی ببین این همه تنهایم آسان نبود
رادیو سلامت صدای دانش و آرامش جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید.
به نام خدا. سلام. سلام به شما که در امر انتخاب حساس و نکته سنجید و برای انتخاب صحیح هدفی روشن و سالم رو برای خودتون برمی‌گزینید. انتخابی میتونه شامل منافع فردی برای فرد انتخاب کننده و البته منافع جمعی باشه. شما در جایگاه یک فرد انتخاب کننده به چه نکاتی توجه میکنید؟
که ملاک‌هایی که اون فرد داره، اون ملاک‌ها رو با ملاک‌های خودم بسنجم و ببینم لحاظ حالا فکری، لحاظ عقیدتی، لحاظ سیاسی اون فرد با ملاک‌هایی که من مد نظرمه با هم دیگه بخونه و ملاک‌هایی که افرادی که من قبولشون دارم با اون ملاک اون افراد هم بخونه. این در نتیجه انتخاب خیلی راحت‌تر میتونه باشه، نظریات و حرفایی که میزنم.
تحصیلاتش، نمیدونم تجربیاتش، هر چی که هست تو اون زمینه باشه که میخواد فعالیت بکنه. خب من برام خیلی مهمه که حرفی که میزنه واقعا عمل کنه. بعد میدونید یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه، این که براش مهم باشه که چی چیزی میخواد ارائه بده، مثلا رضایت مردم براش مهم باشه. این براش خیلی مهم باشه. اگه این براش مهم باشه مطمئنا میتونه عملکرد خوبی داشته باشه.
من معمولا یادداشت میکنم، سعی میکنم بنویسم چون خیلی چیزا ممکنه تو خاطرم نمونه و وقتی که اینا رو یادداشت میکنم کنار هم میذارم، میبینم، اولویت بندی میکنم با توجه به اون شرایطی که وجود داره، اون اولویت ها رو لیست میکنم با توجه به ویژگی هایی که ویژگی روحی روانی خودم اون شرایط رو در نظر میگیرم و در مجموع به هر حال اون مسائل برای من غالب میشه که چه چیزهایی رو باید بیشتر از همه موارد در نظر بگیرم.
بعضی‌ها فقط به سبب تأمین منافع فردیشون دست به انتخاب میزنند و در زمان انتخاب صرفاً گزینه‌ای رو انتخاب میکنند که مطابق با میل و نظر و نیاز خودشون باشه. اما افرادی که وسعت دید دارند و براشون تأمین منافع ملی هم ارزشمنده، همواره دست به انتخابی ملی میزنند. کارشناس و مشاور برنامه ملاک دکتر فربود فدایی، روانپزشک و عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران، کامل کننده موضوع امروز برنامه هستند.
به نام خدا. با سلام حضور شنوندگان ارجمند. با هم صحبتی داریم در این مورد که چه نکاتی در فرایند گزینش توسط فرد نقش داره. غالبا انسان فکر میکنه که تصمیم‌ها و گزینش‌های او کاملا ارادیه. شما هم این فکر رو میکنید، اما واقعیت برخلاف این تصوره. بخش عمده روان انسان رو ناخودآگاه تشکیل میده، حدود 90%. این قسمت اگرچه به سادگی برای فرد قابل دسترسی نیست، موضوعاتی بوده که روزگاری ازشون خبر داشته اما الان به ناخودآگاه رفته، اما این موضوعات بر گزینش‌های او بیشترین تأثیر رو داره. مثال میزنم خدمتتون. مرد میانسالی برای خرید یک اتومبیل خانوادگی جادار و کم مصرف با رنگ ملایم به نمایشگاه اتومبیل رفته، اما موقعی که به خونه برمیگرده اعضای خانواده با نهایت تعجب میبینن که پدرشون یک اتومبیل کوپه قرمز رنگ دودر خریده. چرا؟ چون تمایل ناخودآگاه دوران جوانیش رو این آقا ارضا کرده. گذشته از این، امکانات هم در گزینش‌های افراد نقش داره. فردی میخواد که در رشته ریاضی محض در دانشگاه درس بخونه، اما متاسفانه در روستای محل زندگیش مدرسه متوسطه وجود نداره. بنابراین این فرد ممکنه که نتونه به دنبال گزینشش بره. گاهی از اوقات هم خانواده و موقعیت اجتماعی اجازه گزینش مورد نظر رو نمیده. جوانی میخواد در رشته بازیگری تحصیل کنه، اما خانواده او رو مجبور به خواندن حسابداری میکنه. و گاهی از اوقات هم شرایط مالی ممکن است که مشکلاتی برای گزینش فرد به وجود بیاره. پسر جوانی که در یک روستای دورافتاده زندگی میکنه، ممکن است که برای رسیدن به خواستش چاره‌ای جز ادامه کار زراعت پدر نداشته باشه. بنابراین گرچه که اراده و خواست فرد نقشی در گزینش‌های او داره، اما اونقدر متغیرها و عوامل گوناگون در این مورد دخیله که نقش خواست فرد کمرنگ میشه. در مجموع گروهی کثیر از عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و حتی جغرافیایی بر گزینش‌های فرد تأثیر می‌گذارد. خداوند نگهدار شما.
در عرصه انتخاب، زمانی که قرار از میان تعدادی از افراد فرد خاصی رو انتخاب کنیم، طبیعیه که به دنبال کسی باشیم که یا مشابه ما و یا کامل کننده ما باشه. سن، سطح سواد، میزان آگاهی و درایت، توانمندی‌های تخصصی و داشتن عرق ملی از جمله مواردیه که انتخاب کنندگان بیشتر مورد توجه قرار میدند. انتخابی مهم پیش رو داریم. فردا دری دیگر میگشاییم تا با انتخاب صحیح نقش مؤثری در این مهم داشته باشیم.
اونچه که امروز عرض میکنم مسئله انتخابات این است، این یک پدیده اقتدار آفرینه. مردم دنیا، صاحب نظران دنیا در مقابل فکر مردم سالاری دینی که در دنیا مطرح شد مجذوب شدند. در مقابل مکاتب گوناگون مثل لیبرالیسم و کمونیسم و فاشیسم و امثال اینها، مردم سالاری دینی رو امام بزرگوار که همون جمهوری اسلامی است وارد میدان کرد، ملت‌ها رو و خواص رو در همه امکنه عالم، در همه کشورهای دنیا مجذوب خود کرد.